تقدیم حضور با سعادتتون خواهیم کرد و در ساعت 15:30 قسمت‌هایی و فرازهایی از شرح زیارت جامعه کبیره رو مرحوم جناب حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رحمت الله علیه توضیح خواهند داد در برنامه گوهر ناب. یک برنامه زنده از امروز، اولین قسمتش. این برنامه اونطوری که دوستان من گفتن یک برنامه مسابقه‌ای خواهد بود با عنوان ایران ما، از ساعت 16 به مدت 1 ساعت یا 60 دقیقه برای شما عزیزان انشاءالله اجرا خواهد شد توسط دوستان خوبم و در ساعت 17:05 برنامه زلال جاری که اختصاص داره به تفسیر یکی از آیات شریف سوره های مبارکه قرآن کریم توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین قرائتی تفسیر خواهد شد در برنامه زلال جاری. پایان بخش برنامه های ما تقدیم برنامه بر آستان بندگی خواهد بود. این برنامه همونطوری که استحضار دارین ویژه برنامه است مختص اذان مغرب. با تقدیم این برنامه من و همکارانم و شما انشاءالله در اون لحظات و در اون ساعات نورانی و معنوی و آسمانی به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت. جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام گلبانگ اذان مغرب هم در قم ساعت 17:54 و غروب آفتاب هم 17:35 خواهد بود. پایان بخش برنامه های ما همون ویژه برنامه بر آستان بندگی خواهد بود. اجازه بدید که من مجدد به شما عزیزان خوش آمد بگم. به دلیل ورودتون به برنامه های بخش سوم رادیو معارف با شما همراه هستیم. به محض اینکه ارتباط ما برقرار بشه با مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در شهر بزرگ تهران، حتما مراسم نماز جمعه تهران رو به طور زنده و مستقیم با کلام خوب و ارزشمند خطیب محترم حضرت آیت الله امامی کاشانی در کنار شما عزیزان خواهیم شنید. الله یا
الله. اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. الله یا الله. از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه. هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة.
الله یا الله.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو سپاس میگیم، خدا رو به خاطر لحظه لحظه روزهای خوبی که به ما عنایت میکنه و رنگ محبت و مهربانیش رو بر زندگی ما در واقع عنایت میکنه و سایه گستر زندگی ما، لطف و کرم و آمرزش خداونده، از این بابت باید سپاسگزاری بکنیم. از خداوند مهربان توی این لحظات میخواییم که انشاءالله به هیچ انسانی و به هیچ کسی دل نبندیم و فقط از خود خداوند مدد بگیریم، جز خودش نگیم، نخواییم و نپرستیم. ازش میخواییم که توی این لحظات شبنم عرفانش رو بر چشمان همه ما بنشاند و امیدواریم که انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم در کل زندگی هیچ وقت حتی یک لحظه خاطر ما رو از خاطره زلال خودش دور نکنه. درهای توبه به روی همه ما همواره باز است و مطمئن باشیم که پناهندهی جز درگاه خداوند نیست و خدا رو قسم میدیم و ازش خواهش میکنیم، التماس میکنیم که خدایا ما نیازمندیم، ما بسیار بسیار ضعیفیم، دستان نیازمند ما رو هیچ وقت بی نصیب مگذار.
الله يا حنان الله الله يا منان الله الله يا ديان الله الله يا برهان الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله الله يا سبحان الله الله يا حنان الله الله يا منان الله الله يا ديان الله الله يا برهان الله الله يا سلطان الله الله يا رضوان الله الله يا غفران الله الله
يا رب العالمين معبودا ما را مران از درگاهت که پاسخ تمام نیازها در شکوه ناز تو نهفته است. پروردگارا، خداوندا، نسیم جان بخش آمرزشت را همواره و در همه ساعات و روزها نصیب ما بگردان.
الله يا الله يا فارج الهم
يا الله
يا الله يا كاشف الغم.
بله، مجددا عرض ادب و ارادت داریم و از رادیوی معارف ارتباط ما وصل شد با مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران بزرگ. مراسم نماز جمعه امروز شهر بزرگ تهران رو که به امامت حضرت آیت الله امامی کاشانی اقامه میشه از این لحظه به بعد تقدیم حضورتون میکنیم و از همه شما خواهران و برادران عزیز و ایرانیان هموار سربلند التماس دعای خیر داریم.
بفرمایید موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نعوذ به تبارک و تعالی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلی الله علیه و آله سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظیم فی کتابه الکریم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آیه مبارکه ای که تلاوت شد سوره مبارکه قصص، از اولین آیه به بعد مخصوصا هفت آیه اول این سوره به حلقات متعدد در نظام خلقت و آفرینش و تاریخ بشریت و برخوردهای حق و باطل و این که باطل همواره برپا و در برابر حق ایستاده است، لیکن باطل نمی تواند ادامه پیدا کند و حق پیروز می شود و این درسی است اخلاق برای امت اسلام. اولین آیه شریفه در سوره مبارکه قصص می فرماید تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک. این آیات قرآن است، ما یعنی خدا بر تو که پیغمبر هستی تلاوت می کند این آیات را. من نبع موسی، از خبری که در باره موسی بن عمران و فرعون است. من نبع موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. خدا تلاوت می کند مقابله موسی و فرعون رو. برای کیان تلاوت می کند؟ برای قومی که ایمان می آورند، یعنی امت اسلام. پس قرآن کریم وقتی حوادث گذشته رو مطرح فرموده است، برای تربیت ما و جهان اسلام بیان کرده است. لقوم یؤمنون. این چنین بود که ان فرعون علا فی الارض. نکته ای که هست این است که باطل بطلانش رو علنی کرد و ظلمش رو گسترده کرد با این شیوه، ان فرعون علا فی الارض، در زمین تجبر و تکبر کرد و جعل اهلها شیعا. این ارض رو بیشتر کشور مصر دانستن که خاص فرعون بر مملکت مصر مسلط شود. تنها راه این بود که مردم رو دست دسته کند، به یک ملتی با هم نباشن تا بتوانن در برابر قدرت اون حکومت جبار مقاومت کنن. از راه اختلاف، ایجاد تفرقه، دست دست کردن، مقابل هم قرار دادن، خاص قرآن کریم این رو به تو بگوید ای پیغمبر که قومی که ایمان دارند و مسلمانند بفهمند و بدانند که دشمن از تکه تکه کردن جامعه و از این که دست دسته بشوند علیه یکدیگر بهترین استفاده رو می کند و اون وقتی می تواند بر مرکب استقلال و اقتدار و سلطه و ظلم سوار شود که از این ابزار اختلاف در کشور استفاده کند. بنابراین می فرماید فرعون علا فی الارض، و این چنین بود که و جعل اهلها شیعا، مصر رو خاص مقهور کنه. کاری که کرد این بود دست دسته مردم رو با هم مخالف کرد. از طرف دیگر گفته بودند که موسایی خواهد آمد و در برابر فرعون ایستادگی خواهد کرد. او هم زنهایی رو از بین برد و بچه‌هایی را کش که این کودک به دنیا نیاید. این تاریخ گذشته است و این تاریخ برای قوم یؤمنونی است که پیروان تو اند ای پیغمبر ما. حالا که چنینه، نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، پس در اینجا به سه نکته وارد شدیم. نکته سوم، نکته اول این بود که خدا این کتاب رو، این حوادث رو بر تو میگوید تا ملت اسلام تربیت شود. نکته دوم این است که حادثه‌ای چنین رخ داد، فرعون، و با این تشتت و اختلاف بر مرکب ظلم و ستم سوار. نکته سوم این است که بنای خدا به سنت آفرینش چنینه که ملتی که ضعیف شدن و برحق بودن، این ملت رو عاقبت پیروز کنه، یعنی ظلم پایان نداره، جنایت عاقبت نداره، دروغ و فساد این چنین نیست که بتواند بماند در روی زمین. ولذا نرید و اراده ماست، اراده خداست، در برابر اراده خدا اراده بنده خدا پوچه. و نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، آنان که به استضعاف کشیده شدند، آنان که مقهور شدند، مغلوب شدند، مظلوم شدند، این جمعیت و اینها رو نجعلهم ائمه، ما اینان رو روزی امامان قرار خواهیم داد. در حدیث چنین است، البته این احادیث فراوان است، به نظرم 12 حدیث در همین موضوعی که عرض می کنم و یکی از این احادیث رو با سندش می خوانم که این سندش هم درسته، ولو بعضی از ارباب رجال از قدما در باره یک نفر از آنها تردید می کردن، ولی بزرگان رجال مخصوصا متأخرین تردید نمی کن. در هر حال روایات زیاده. محمد ابن می فرماید حسن ابن محمد حدیث در کتاب شریف کافی تألیف محمد ابن یعقوب کلینیست. حسن ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا به او از ابن عثمان عن ابان ابن عثمان و او نقل می کند از ابی الصباح کنانی قال نظر ابو جعفر علیه السلام، امام صادق کودکی بود در کنار امام باقر، امام صادق داشت قدم می زد حرکت می کرد، امام باقر به اون نگاه می کرد و عشق می ریخ. نظر ابو جعفر علیه السلام الى ابی عبدالله علیه السلام یمشی، که راه می رفت. امام باقر فرمود هادا من الذین استضعفوا، این فرزند من از همون مصداق همین آیه است که قرآن فرمود و نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا. این استضعفوا این همین شخصیت هایی هستند که امامان بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اینها در اصل خودشون مقهور خواهند شد. در اصل خودشون مظلوم خواهند شد، هر کدام در برابر حکومتی که در برابرشون بوده مظلوم خواهند شد. جز اون دوازدهمی، او قائب و در روایات ماست یکی از فلسفه غیبت همینه که لم یکن فی عنقه بیعه، بیعت هیچ دیکتاتوری بر گردن اون نباشه و او در سلطنت و حکومت هیچ ظالمی زیست نکنه که در قلمرو اون ستمگر و اون حکومت مادی و دنیایی باشه. ولی ردیف همین طوره. حالا مظلومیت امام عصر علیه السلام در جهات دیگر که قائبه و مشکلات جامعه رو میبینه و ظلم عالم رو تماشا میکنه و مأمور نیست بر ظهور و نگاهش به رحمت خداست که کی خدا لطف کنه به او اذن بده و او قیام کنه، اون مطلب دیگریست. و نرید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینها روزگاری وارث خواهند شد. این روایات درباره کل ائمه است، ولی یک دسته دیگر احادیث که اشاره به شخص صاحب الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه می‌کند. حالا نکته اینجاست، حالا این که قرآن کریم برای تربیت ما چنین صحبت می‌کنه و بعد مسئله حکومت ائمه خدا رو طرح می‌فرماید طبق این روایات و علاوه بر احادیث، لحن قرآن هم چنین میده که می‌فرماید لقوم یؤمنون، برای آینده هاست، برای امت اسلامه. اون متن و اون طرح بحث در قرآن کریم خود زمینه رو آماده میکنه که بنابراین کسانی هستند که وارث زمین خواهند شد. این شخصیت ها که وارث زمین خواهند بود، اون کسی که امروز وارث زمینه و آماده قیام و ظهور، معرفت او لازمه. نکته همه اینجاست، معرفت اون حضرت یعنی چی؟ ما دو معرفت داریم، یک معرفت جمالیه داریم، یک معرفت جلالیه داریم. معرفت جلالیه عظمت و احترام به شخصیت حجت خداست، ما احترام میکنیم، احترام به امیر المؤمنین، احترام به ائمه خدا، این رو میگن معرفت جلالیه، یعنی عظمت اونها رو کاملا در نظر میگیریم، در برابرشون تعظیم میکنیم، اعتاب مقدس مشرف شدیم عتبه رو میبوسیم، عرض اخلاص و ارادت میکنیم، اینها تمام معرفت جلالیه است. ولی معرفت جمالیه لازم، معرفت جمالیه یعنی جمال حجت خدا رو شناختن، یعنی زیبایی ها رو شناختن، یعنی اون مرکز عدل، کانون عدالت، منادی عدل، بنابراین شناخت او یعنی عادل بودن، یعنی از ظلم پرهیز کردن. وقتی که حجت خدا رو آدم شناخت، معنای شناخت این است که او چنین انسانی است که به حقوق ملت‌ها، به حقوق افراد، به آبروها، به ارزها، به ناموسها، به حیثیتها، به ارزشهای اجتماعی اهمیت میده. اون چه اسلام گفته و دین خداست براش اهمیت قائل میشه. ما هم که معرفت داریم چنین باش. یعنی مثلا مسئله ظلم، مسئله ظلم الان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اصل الخیر صله الرحم، اون خیری که از هر چه زودتر به انسان میرسه و آدم دریافت میکنه صله رحم. اگر صله رحم کنه و کمک کنه و مشکلاتشون رو حل کنه، از هر خیری زودتر عدل خدا و نظام آفرینش به آدم بر می کرد. و اصل و شر البغی، اون شری که زودتر به آدم بر می گرده و آدمی رو ذلیل می کنه بغیه و ظلمه. پس ظلم یک چیزیست که کسی که میگه من معرفت به امام زمان ارواح و ناله الفدا دارم باید از این ظلم اجتناب کنه. حالا اگر قرار شد مثلا برای زندگی جامعه، برای زندگی جامعه نظام حکومت، دولت، مجلس شرایطی آماده کرد، پول آماده کرد، کالا آماده کرد، اجناس آماده کرد، این اجناس رو به دست مجموعه‌ای که زیر مجموعه خودش داد، گفت این رو توزیع کنی و به دست مردم برسون. ولی این آدم اگر درست توزیع نکرد، بخشیشو توزیع کرد، بخشیشو آزاد به قیمت گرانتر فروخت، این بقیه و این ظلمه. این ظلم فکر میکنه میگه من میفروشم به یک قیمت بیشتر، در این حال نمیداند که شر او دامن او رو خواهد گرفت و روزی اگر خودشم مرده باشه نباشه دامن بچه هاشو خواهد گرفت، خانوادشو خواهد گرفت. یعنی نگرانی ها و ناراحتی ها رو در اون عالم برزخ از همین فرزندان خودش تماشا خواهد کرد. بغی و ظلم به انسان باز میکرد. پرداخت مالیات واجبه، فرار از مالیات حرام. خب پول داره از مالیات فرار میکنه، این بغیه، این ظلمه، این ظلم به ملته. تو اینقدر درآمد داری، اینقدر باید مالیات بدی، چرا از مالیات فرار میکنی؟ چرا؟ این پول رو تو کجا اندوخته میکنی؟ برای کی میکنی؟ برای بچه ها؟ به خارج از کشور میفرسی؟ این خانه و اون خانه تهیه میکنی؟ در حالی که مردمی هستن در این کشور که برای اجاره یک اتاق معطلن، تو این کارها رو میکنی؟ این پولها رو که باید بپردازی به دولت، دولت هم بده به مردم، در اختیار مردم باشه، تو چنین میکنی؟ تو به جلال امام زمان معتقدی؟ میگه امام زمان بزرگ. به جلال امام حسین معتقدی؟ میگی امام حسین بزرگ. به جلال امیرالمؤمنین معتقدی؟ به جلال فاطمه سلام الله علیها معتقدی؟ میگی عظمت دارم. رفتی به زیارت عتبه رو میبوسی. التماس